الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای شام کربلای تو یا زین العابدین، ای شام کربلای تو یا زین العابدین، دل بزم ابتلای تو یا زین العابدین. یک عمر در فراق جوانان هاشمی، شد خون دل غذای تو یا زین العابدین. السلام علیک یا سید الساجدین یا زین العابدین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و بزرگوار شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده حبل المتین در شب 25 ماه محرم الحرام، ماه عزای سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار داریم و شب شهادت غریبانه و مظلومانه پیام رسان کربلا سید و ساجدین امام زین العابدین علیه السلام هستیم. عرض تسلیت و تعزیت به پیشگاه اماممون، امام مهربانمون، امام نازنینمون، حضرت ولی از ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا و خدمت همه شما عاشقان و شیفتگان و دلباختگان حضرت عرض تسلیت و تعزیت دارم. من دعاگوی شما در سفر معنوی حج بودم و خدا توفیق داد در زمانی که در مدینه منوره بودیم، مشرف می شدیم گلستان بیشم و چراغ بقی و اونجا نهایت قربت و مظلومیت رو می دیدیم که چطور ائمه قریب ما، مظلوم ما در بقی قریب هستن، تنها هستن. و شاید گفت که الان در شب شهادت امام سجاد علیه السلام خیلی کم شاید زائر و گریه کنه عزادار داشته باشه، چرا که خب ایام حج هم که به پایان میرسه معمولا در کشور عربستان زائری برای عمره هم نمیپذیرن برای مدتی و قاعدتا نهایت غربت و مظلومیت از سر و روی جنت البقی میباره. اما خدا رو شکر که عاشقان و شیفتگان حضرت در هر جای این عالم که هستن، در جای جای ایران اسلامی در شهادت حضرت عشق می‌ریزن، گریه می‌کنن، مجالس و محافل عزاداری برپا می‌کنن و مرهمی خواهند بود بر قلب شکسته، قلب زخمی وجود نازنین امام زمان علیه السلام. انشالله خدا نصیب همه شما بکنه گلستان بیشم و چراغ بقی. گزارش رو هم تهیه کردم، انشالله در همین برنامه تقدیم حضور شما عزیزان بیننده خواهد شد. ما منتظر هستیم پیام های شما رو دریافت بکنیم از طریق راه های ارتباطی که دوستانم در اتاق فرمان برای شما زیر نویس میکنن. سامانه پیام کوتاهمون در ذهن شریفتون هست، 3012-03 که اختصاص داره به دوستانی که در ایران اسلامی هستن، از طریق پیام کوتاه میتونن برای ما پیام بفرستن. و شماره ای هم که براتون زیر نویس شده میتونید این شماره رو در گوشی تلفن همراه خودتون سیو بکنید و از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر برای ما پیام بدید. مخصوصا امشب که شب شهادت غریبانه و مظلومانه امام نازنینمون امام سجاد علیه السلام هست و از عشقتون، ارادتتون، محبتتون بگید و حال هوای عزاداری که در شهرها و دیار شما هست و هر آنچه که دلتون امشب میخواد بگید. بسم الله. گوشی تلفن همراه رو بردارید، پیام بدید. انشاءالله در طول برنامه منم سعی میکنم پیام های شما رو بخونم. امشب هم توفیق داریم در برنامه زنده حبل المتین در محضر استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. عرض تسلیت و تعزیت حقیر رو بپذیرید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، جزاکم الله خیرن. بندم خدمت همه بینندگان عزیز گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستن و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با تسلیت و تعزیت شهادت مظلومانه و غریبانه سید الساجدین زین العابدین تقدیم میکنم. خدا را قسم میدهم به آبروی امام سجاد سلام الله علیه و آباء مطهرش و اولاد گرامش، فرج مولای ما بقیت الله العظم را نزدیک کند و ما را از یاران خاصان بزرگوار قرار بدهد، دغدغه های فکری ما و شما گرامیان را برطرف سازد، حوائج من برآورده نماید، دعاهامون رو به اجابت برساند با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم استاد. با توجه به اینکه امشب شب شهادت چهارمین امام همام شیعیان یادگار کربلا، امام عزیزی که ما خیلی یادگاران زیبا و مقدسی از ایشون داریم، علاوه بر اون خطبه های آتشینی که بعد از واقعه کربلا قرائت کردن، خب کتاب شریف صحیفه سجادیه و اون دعاهای زیبایی که در مفاتیح هم هست، دعای ابو حمزه یا اون رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، همه اینها از یادگاران امام سجاد هست که ما انشالله باید قدر بدونیم استفاده بکنیم. ما قبل از این که بریم سراغ بحث همیشگی خودمون که در هفته‌های گذشته یک شنبه شبها داشتیم که حالا بحث توسل اینها بود، امشب برای شروع اگر صلاح بدونید قدری در مورد جایگاه نورانی و با فضیلت امام سجاد علیه السلام از زبان شما بشنویم مطالبی رو، بعد انشاءالله بریم سراغ مباحث گذشتن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به این استعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله. افوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. رب ادخلنی مدخل صدقن و اخرجنی مخرج صدقن و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. در رابطه با آقای امام سجاد سلام الله علیه، خوب سخن برای گفتن زیاده، ولی خوب در این فرصت خیلی کوتاه من تلاش میکنم یک چند نکته ای را به عنوان اظهار ارادت به پیشگاه مقدس این امام بزرگوار عرض کنم. باشد که خدای عالم هم ما را در زمره ارادتمندان به این نازنین وجود قرار بدهد انشاءالله. روایتی از امام باقر سلام الله علیه که آقا امام سجاد بعد از حادثه کربلا مرتب گریه می کرد، آب می دید گریه می کرد، غذا براش می آوردن گریه می کرد، می دید حیوانی را دارن سر می برن گریه می کرد. امام باقر می فرماد سئل علی ابن الحسین عن کثرت بکائه، گفتن آقا جان چرا دارید این همه گریه می کنید؟ فرمود من ملامت نکنید، یعقوب یکی از فرزندانش غایب شد، با اینکه می دانست کشته نشده زنده هست، فبکا حتی بیزدت اینا، به قدری گریه کرد چشمانش سفید شد و بینایی چشمانش رو از دست داد، و حال اینکه می دانست یوسف از دنیا نرفته. و قد نظرت الى 14 رجلا من اهل بیتی فی غدات واحده قتلا، من در یک صبحگاه دیدم 12 نفر از اهل بیت من فقط قطعه شدن و جلوی چشمم شهادت آنها و جانسوزانه و مظلومانه شهید شدنشون رو مشاهده کردم. فترون حزنهم یذهب من قلبی. آیا شما تصور میکنید که این غصه ها از قلب من بیرون رفتنی است؟
تعداد کسانی که شهید شدن 14 نفر
از اهل بیت رو، ولی روایتی که داری ما تهذیب الکمال مزی داره، البدایه داره، تاریخ دمشق داره، از علمای شیعه مناقب ابن شهراف و اینا همه دارن. و در روایت دیگری از امام صادق سلام الله علیه هست که امام سجاد 40 سال گریه می کرد، تعامی براش می آوردن گریه می کرد. گفتن که آقا جان ما می ترسیم با این گریه ها خلاصه سلامتتون رو از دست بدهید. فرمود اینما اشکو بسی و حزنی الالله و اعلم من الله ما لا تعلمون. همون تعبیری را که حضرت یعقوب در برابر فرزندانش گفت و فرمود که اینی لم اذکر مصرع بنی فاطمه الا خفقتنی لذالک عبرتن عبرتن. میگه من وقتی قتلگاه فرزندان زهرا را یاد می آورم بغض گلویم را می گیرد و قطرات اشک از چشمانم سرازیر می شود. در رابطه با حضرت سجاد سلام الله علیه سخن خیلی زیاد هست. جابر بن عبدالله انصاری میگه من از اولاد انبیا همانند امام سجاد را ندیدم مگر یوسف، والله ذریه امام سجاد افضل از ذریه حضرت یوسف هست. ابن عباس با آنکه خب از نظر سنی خیلی بزرگ بود، وقتی امام سجاد را میدید در برابرش خم میشد و خضوع میکرد و با صدای بلند میگفت مرحبا بالحبیب ابن الحبیب. سعید ابن مسیب از فقهای بزرگ اهل سنته میگه من مردی را در میان اهل بیت مثل امام سجاد را ندیدم، با ورعتر از امام سید ساجدین کسی را ندیدم. آقای زهری از فقهای بنام اهل سنته و کسی است که در تقویت بنیان حکومت بنی امیه نقش به سزایی داشت. می گفت امام سجاد یکی از ائمه اعلام و عالم حجاز شامه و در میان قرشی ها افضل و اورع از او ندیدم. زهری همیشه از علم امام سجاد حرف می زد، از مناقبش حرف می زد، از کرامات معجزاتش حرف می زد. خیلی جالبه ها. بعضی از امرای بنی امیه طعنه می زدن، می گفتن یا زهری ما فعل نبیوک، پیغمبر در چه حاله؟ بله، یعنی در این حال. و بزرگان اهل سنت مثل امام مالک رئیس مالکی ها میگه امام سجاد شبانه روز 1000 رکعت نماز میخواند و لذا زین العابدین گفتن. احمد ابن حنبل روایتی رو نقل میکند، همون حدیث سلسله الذهب که از امام رضا سلام الله علیه تا نبی گرامی هست، میگه اگر این سند بر یک دیوانه خوانده شود از دیوانگی نجات پیدا میکنه. سفیان ابن عیینه از بزرگان اهل سنت میگم در میان قرشی ها افضل از امام سجاد ندیدم. ذهبی میگه مناقب امام سجاد به قدری زیاد هست که اینها قابل شمارش نیست. ابن کثیر دمشقی باز ایشون میاد عبارات متعددی از زهری و یحیی بن سعید انصاری و غیره در مناقب و فضائل حضرت سجاد سلام الله علیه نقل میکنه. اینها در حقیقت یک نمونه هایی از گفتار بزرگان اهل سنت هست که در فضائل و مناقب حضرت سجاد سلام الله علیه و خضوع اینها در برابر امام زین العابدین بیان کردن. ما دیگه تو این فرصت کوتاه بیش از این دیگه نمیتونیم. بله، من در خدمت
شما در نکنه. خیلی ممنونم از شما جناب استاد. واقعا این حرف بر این بود که ما بر اساس ابتدای برنامه‌مون نام امام سجاد علیه السلام رو ببریم و دیدید حالا مواردی که حضرت استاد بیان فرمودن چطور جایگاه و منزلت حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام رو در میان علمای اهل سنت حتی ما مشاهده کردیم. خب البته ما امشب ویژه برنامه داشتیم، دوستانم نزدیک 2 ساعت ویژه برنامه داشتم مفصل در مورد امام سجاد علیه السلام، هم کارشناسان عزیز بودن هم مهمانان و مداحان و زاکرین اهل بیت اسمت و طهارت. منتها ما هم گفتیم سهمی داشته باشیم در این مناسبت، ابتدای برنامه رو مزین کردیم به فرمایشاتی که جناب استاد داشتن. یک گزارش هم همونطور که خدمتتون عرض کردم، در ایامی که حقیر توفیق داشتم در مدینه منوره باشم، از صحن و سرای جنت البقیع برای شما تهیه کردم. البته واقعا کار سخت و دشواری بود، به هر صورت با توجه به سخت گیری هایی که اونجا انجام می شد نمی شد واقعا به این شکل کار رو انجام بدید. منتها ما تلاشمون بر این بود که یک یادگاری از جنت البقیع داشته باشیم و من تلاشم بر این بود که مدتی که در مدینه هستم هر آنچه که امکان پذیر هست اونجا گزارش تهیه بکنم. از خیلی جاها گزارش تهیه شده، الحمدلله انشاءالله بتونیم در فرصت‌های بعدی یک به یک برای شما گزارش ها رو پخش بکنیم. به مناسبت شهادت امام سجاد هم یک گزارش رو من آماده کردم و تهیه کردم، دوستانم آماده است که این گزارش رو تقدیم حضور شما بکنن. گزارش رو ببینیم، برمیگردیم و مباحثمون رو در محضر استاد خواهیم داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بثنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، فلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. سلام و درود و ارادت خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، عاشقان و شیفتگان اهل بیت اسمت و طهارت در هر کجای این عالم که هستید و تصویر ما رو میبینید، صدای ما رو میشنوید، از گلستان بی شمع و چراغ بقیع در سال روز شهادت 4 امام همام شیعیان آقا سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام که قبر مطهر این آقای نازنین در قبرستان بقیع هست، عرض تسلیت و تعزیت به پیشگاه مولامون آقامون امام زمان علیه السلام و خدمت پیامبر رحمت للعالمین هم عرض تسلیت و تعزیت داریم. واقعا غربت و مظلومیت از سر و روی قبرستان بقیع میباره و وقتی که مردم در کنار قبور ائمه بقیع علیهم السلام قرار میگیرند در نهایت غربت و مظلومیت اشک میریزند، در حالی که حتی اجازه دعا خوندن، اجازه سلام دادن هم به اونها داده نمیشه. اما الحمدلله که شیعیان و محبان اهل بیت عصمت و طهارت از ایران اسلامی و از سایر نقاط عالم خودشون رو به این فضای نورانی و ملکوتی میرسونن. خب در ایام حج 2 وعده بعد از نماز صبح و همچنین بعد از نماز عصر این فضا باز میشه برای حضور مردم و خب مردم هم در نهایت غربت و مظلومیت به این فضای نورانی و ملکوتی مشرف میشن و عرض ادب میکنن به پیشگاه اهل بیت عصمت و طهارت، به ویژه سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام. شما واقعا نگاه بفرمایید وقتی که این عظمت و شکوه و جلال رو در حرم نبوی میبینید، اما چند قدم این طرفتر نهایت غربت و مظلومیت رو در قبور ائمه بقیع علیهم السلام مشاهده میکنید. آرزو میکنیم، دعا میکنیم که روزی خدا ظهور آقامون مولامون امام زمان علیه السلام رو نزدیک بکنه و شاهد باشیم حرم اینجا ساخته بشه و بین الحرمینی بین گلستان بقیع و حرم نبوی انشاءالله. باز هم عرض تسلیت و تعزیت حقیر رو بپذیرید، التماس دعای خیر و خدا نگهدار.
خب این هم گزارشی بود که حقیر تهیه کرده بودم از گلستان بقیع، تقدیم حضور شما شد، جاتون خالی. واقعا به یادتون بودم، مخصوصا بیننده های شبکه جهانی ولایت و عزیزان ولایت یاور که همیشه یار و یاور شبکه بودند و کمک کردند و اون عهد و پیمانی هم که با هم بسته بودیم، خلاصه ما سر عهد و پیمانمون بودیم که در طواف مستحبی یاد بکنیم و نام ببریم از عزیزانی که جهت ساخت استدیوی شبکه جهانی ولایت در نجف اشرف کمک کردند، یاری کردند، ویژه به یادشون بودم. انشالله خدا نصیبتون بکنه. البته حالا اگر کسی عمره هم مشرف شده باز هم خدا نصیبش بکنه حج. حج تمتع واقعا یه چیز دیگه است، یک صفای دیگه ای داره، مخصوصا در ایام تشریق که انشالله خدا نصیب تک تک شما بفرماید به زودی. اما ما انشالله میخواییم در محضر استادمون حضرت حاجی قزوینی بحثمون رو ادامه بدیم. باز هم یادآوری میکنم که اگر نکته مطلبی داشتید برای ما پیام بدید، حتی اگر سوال هم داشتید در زمینه گفتگوی ما، ما سوالات شما رو انشالله جمع‌آوری میکنیم در بخشی که قرار هست تلفن‌ها داشته باشیم و سوال‌ها، اونجا سوالاتتون رو من مطرح میکنم، جناب استاد پاسخ خواهند داد. خب جناب استاد، با توجه به اینکه خب ما می‌بینیم متأسفانه وهابیت هر بار به در واقع امور واهی که و بهانه‌هایی که مختلف ایجاد می‌کنن برای کسانی که به اولیاء الهی متوسل میشن، حالا فرقی نمی‌کنه چه شیعیان و محبان اهل بیت و عصمت و طهارت باشن چه عزیزان اهل سنت ما، چون یه چیزیست که اتفاقی است، تنها اختصاص به شیعه نداره، غالب مسلمانان بحث توسل به اولیاء الهی رو قبول دارن و اتفاق متوسل میشن و استغاثه میکنن برخلاف عقیده‌ای که باطل هست و این وهابیت کوردل متاسفانه دارند و حرف میزنن، گاهی فتوا میدن، فتوایی به کفر افراد متاسفانه صادر میکنن. قدر در این زمینه صحبت بفرمایید انشاءالله، بازم من سوال دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که حضرت عالی هم اشاره کردید، در این شبکه های وهابی گویا یک رسالتی مهمتری که به عهده اینها هست تکفیر مسلمان هاست، گویا زندگیشون با علم میچرخه، اگر این تکفیر رو کنار بگذارن دیگه کار کاسبیشون کساد میشه و به بهانه های مختلف آقا شما آمدید عزاداری میکنید، کافر شدید، قتلتون واجب شما میدید، در این عزاداری ها چقدر آدم کشته میشه، حتی در قضیه همین سال چند سال قبل در چابهار چقدر شیعه و چقدر سنی کشته شد در عزاداری سید الشهدا. شما برای اهل بیت علیهم السلام جشن میلاد میگیرید، کافر هستید، قتلتون واجبه. نمیدونم شما متوسل به اولیا میشوید، این شرک است و کفر است و قتلتون واجبه. ما با این که خوب در این شبکه در طول این 7 سال و قبلا در شبکه های دیگر مفصل ما صحبت کردیم، ولی ظاهرا اینها دستبردار نیستند، چون اینها یک خلایی رو که ایجاد میشه یک ماه دو ماه ما در این زمینه صحبت نمی کنیم بلا فاصله باز شروع می کنن. من خودم به این نتیجه رسیدم که ما مخصوصا در رابطه با بحث توسل که اساس اسلام هست و پشتوانه هم قرآنی دارد، هم سنتی دارد، هم سیره صحابه دارد و سیره ائمه اهل بیت دارد، اینها را ما باید تلاش کنیم هر هفته برنامه‌ای ولو مختصر در این زمینه داشته باشیم و از هان بزرگواران بیننده ما کاملا آمادگی داشته باشد در برابر شبهات این وهابی‌ها خدای نکرده دچار تزلزل نشه.
درست.
خب اینها گویا چیزی که یاد گرفتن تکفیر 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 تکفیر، قتل 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 قتل. خب شما ببینید الان در پاکستان، در افغانستان یا در خود ایران چند مورد بوده، در عراق، در سوریه، اینها جرمشون چی است؟ یکی از جرمهای که ناقیان دارن بعضی از این جوانهای نادان و جاهل وهابی رو تحریک میکنن برای کشتن و یا برای انتحار، همین قضیه توسله. این ابن تیمیه هست، ما این رو بارها گفتیم در این کتاب زیارت القبورشون، میاد در صفحه 19 میگه اگر کسی به قبر پیغمبر یا صالحی بیاد یا تصور کند این قبر صالح هست، اگر از او حاجت بخواهد فهازا شرکون سریحون یجب ان یستتاب صاحبه فان تاب و الا قتل. این شرک صریح واجب گشته بشه، واجب توبه داده بشه، اگر توبه نکرد باید کشه. گویا زنای محسنه کردن استجره بالله، دزدی کرده، یا یک خلاف ما انزل الله کرده،
باید کشته،
باید توبه و توبه نکر کشته شود. خب این رو ما بارها گفتیم، این قضیه بحث توسل و حاجت خواستن از انبیا و اولیا و صالحین اختصاص به شیعه ندارد. بزرگان اهل سنت در این زمینه بیش از شیعه کتاب نوشتن، مطلب نوشتن. حالا اگر فرصتمون اجازه بده امشب، من اینکه بزرگان و علمای اهل سنت به نبی مکرم متوسل شدن، از خود حضرت حاجت خواستند، از خود رسول اکرم حاجت خواستند و حضرت هم حاجتشون رو داده، در کتاب‌های مختلف ذهبی و دیگران آوردند که طبق فتوای ابن تیمیه تمام این علمای اهل سنت همه واجب التوبه و واجب القتل هستن. بعضی ها میگن خب آقا اینها مخصوص کسانیست که از دنیا رفتن. من بحثی که با مفتی اعظم عربستان سعودی آل شیخ داشتم سال 82 در طائف، میگم آقا تمام این روایاتی که شما ها میخوانید، یا آیات آیه 97 سوره یوسف، 64 سوره نساء و غیره، این مخصوص زمان حیات پیغمبره. پیغمبر که از دنیا رفت دیگه نمیشنوه و نمیتونه حاجت بده. خب با بفرمایید، این مجموع فتاوای ابن تیمیه از جلد اول صفحه 124. فمن جعل الملائکة والانبیاء وصائت یدعوهم، هر کس ملائکه و پیامبران را واسطه قرار بدهد و اینها را بخواند. ملائکه دیگه مرگ حیات که ندارن، چون که ما این دیگه مخصوص زمان حیات اینهاست. اگر همچه کاری بکند، یتوکل علیهم یسألهم جلب المنافع فلان، فهو کافرون به اجماع المسلمین. یه دروغ شاخدار، این کافر هست به اجماع مسلمین. معمولا آدمی که دروغ میگه تلاش میکنه دروغ را به قدری بزرگ کنه کسی شک نکنه. حالا ما خواهیم خواند اجماع علمای اهل سنت هست، غیر از چهار تا افراد برایشان شازی و شرزمی، برایشون مرز کنم از وهابیون، توسل به ملائکه و انبیا و غیره را اینها نه تنها جایز میدانند، اجماعی میدانند. حتی استغاثه از انبیا، استغاثه از ملائکه، استغاثه یعنی بیا بیا یا رسول الله اغثنی، یا رسول الله فلان حاجتم رو بده، مستقیم از پیغمبر بخواد، این رو هم ادعای اجماع کردن. من نمیدونم والا ابن تیمیه راست میگه یا مثل علامه سبکی و ابن حجر هیثمی و دیگران. و همچنین باز محمد ابن عبدالوهاب، خب بارها ما گفتیم خب آقا بیایید اینها را جواب بدید، چرا نه جواب نمیدید؟ در رسائل شخصیه میاد میگه آقا اجماع المذاهب کلهم علا ان من جعل بینه و بین الله وسائط یدعوهم. دیگه اینجا نمیگه آقا این زنده هست یا مرده هست، میگه هر کس بین خودش و بین خدا واسطه قرار بدهد، آقا کافر مرتد حلال المال و دم، مال و جانش هدره. خب آخه اینه دارید میگید به استناد کدام آیه، کدام حدیث، کدام روایت؟ این اجماعی که شما آوردید، این اجماع از کجا در آوردید شما بیرون؟ جز این که بگیم آقا ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم، از اون باب باشد؟ ولی ما نمیدانیم چی قضیه هست. یا باز در رابطه با همین ادعای اجماعش از صاحب اقنا داره میاره، میگه هر کس همچه کاری بکند خون مالش هدره، و بعد اجماع صاحب اقنا را میاره، بعد میگه آقا فَإِنْ عَرَفْتَ أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافًا وَلَوْ فِي بَعْضِ الْمَذَاهِبِ فَنَبِّهْنِي. بابا اگر دیدی خلاف این در بعضی از مذاهب هست بیا من خبر بده. و و این صح عندک الاجماع علی تکفیر فلان و فلان الی آخره. اینها میان با بهانه های مختلف و ادعاهای واهی کفر مسلمان ها را اثبات می کنند. یا باز در کتاب الدرر الثانیه از قول آقای محمد بن عبدالوهاب میگه آقا اگر چنانچه ما مسلمان ها را تکفیر می کنیم به خاطر این هست که پیغمبری از پیامبران را می خوانند یا ملکی از ملائکه را. بابا این ملکی که دست راست و دست چپ ما هستند و مراقب ما هم هستند، اگر کسی بیاد بگه این ملک سلام علیکم از خدا بخواه، ای آقای ملک حاجت منه برآورده کنه، آیا این کفر شرکه؟ این ملک دی زنده هست، مأمور نوشتن تمام اعمال ما هم هست. آقای ملکی که سمت چپه، گناهانی که من کردم استغفار میکنم، تو هم از خدای عالم بخواه گناهان من رو ببخشه، یا اگر اختیاری داری بر سر گناهان من قلم عفو بکش بإذن الله تبارک و تعالی. این کجاش اشکال داره؟ مثل این که فرض به حضرت عالی حاجه اسمون مثلا یه لیوان آب به من بده، آیا این خلاف شرع حرامه؟ نمیدونیم والا این آقایان دنبال چه مسئله هستن و دنبال چه قضایایی هستن. اینها شروع میکنن این شکلی بحثهایی را مطرح کردن و تکفیر کردن مسلمانها و این که آقا شما مثلا متوسل به فلان شدید، متوسل به فلان شدید و باید یا توبه کنید و اگر توبه نکردید باید کشته شوید. نمیدانیم والله اینها چی میخوان و چه قضایایی هست، و اگر یکی از علمای بزرگ اهل سنت هم بیاد بر خلاف اینها نظر بده بلا فاصله او را بایکوت میکنن. نمیدونم از توفاله های اهل سنته، نمیدونم غلط کرده هم چه حرفی زده. ما از حرفهای این بیزار هستیم، بری هستیم. مثلا همین قضیه مولوی حسین پور، خب ما هم در گذشت ایشون رو تسلیت میگیم هم به خانواده این بزرگوار و هم جامعه اهل سنت، و خب ایشون آثار زیادی داشت در مواجهه با وهابیت، در رابطه با نشر فرهنگ توسل الحق و الانصاف ایشون سنگ تمام گذاشت. کتابی که نوشته شد که در حقیقت بعضی از سخنرانی های مولوی کاشانی عبدالرحمن سربازی مولوی محمد یوسف حسین پور بوده، تحت عنوان تضاد عقاید حنفیت با وهابیت، بعد چیزی که مولوی محمد یوسف حسین پور داشتن ایشون به صراحت در این کتاب صفحه 137 میگه آقا شخصی به نام محمد ابن عبدالوهاب در نجد متولد می شود و بعد برای فراگیری چران، بعد ایشون میگه ایشون در سرزمین نجد پیدا شد و فکر میکرد که مذاهب اسلامی به انحراف کشیده شده اند و بدعت‌های در دین به وجود آمده و باید اصلاح شود. او در نحوه اصلاحش به قتل و خونریزی هم متوسل میشد. این که دیگه مال ما نیست. بله. نه دیگه مال این آغاز که الان 3-4 روز از دنیا رفته و جامعه اهل سنت به ویژه شرق کشورم در گذشتشون عزادار هستن و بعضن هم آقایان تو شبکه هاشون ویژه برنامه هم میگذارن براشون، ولی وقتی میان میگن آقایشون در کتابش اینطوری گفته. من یک کلیپی همین گروه دوستان برای من فرستاده بودن، من خجالت میکنم کلیپ رو پخش کنم. این کارشناس این شبکه میگن آقا آقای حسین پور اینطوری گفته، میگه آقا نستجیر بالله معذر غلط کرده همچه چیزی گفته و ایشون بر باطل مرده.
عجب.
ها حالا اصلا
خلاف نظر و عقیدهشون باشه دیگه،
بله دیگه، چون بر باطل مرده و غلط کرده همچه چیزی گفته. ما جرأت داریم همچه حرفیم، داره توهین میکنه و
تازه
افتخارم بر توهینش میکنه. میگه آقا عقیده ما احناف راجع به این شخص یعنی محمد ابن عبدالوهاب و از نحوه عمل کردش میآید که دچار انحراف شده تا حدی که میتوان برای او فتوای کفر صادر کرد و او را کافر دانست. ما محمد ابن عبدالوهاب را کافر میدانیم با این فتاوایی که ایشون داده. خب وقتی این آورده، نه آقا این در نمیدونم سال 70 بوده، اون زمان اختناق بوده، چه بوده برای شما. ایشون توبه کرده. معمولا وقتی که ما مطالبی نقل میشه میگن آقا ایشون توبه کرده. میگه ما عایشه همسر پیغمبر در عزای پیغمبر سینه میزده، نوح سرائی میکرد. نه آقا ایشون توبه کرده. میگم آقا پدرشم از دنیا رفت، نوح سرائی کرد، میمانم توش. حالا بازم بچه بوده. آقا برادرش از دنیا رفت، برای اون نوح سرائی کرد، برای اقوام و خویشاوندشون نوح سرائی میکردن. یعنی هر که میاد میگم آقا فلان عالم سنی اینطوری گفته، بلا فاصله زد به ملا محمد عمر سربازی و مطالبی. نه آقا ایشون توبه کرده از این کار. حالا ببین از کجا این علم غیب داشتن ایشون، ملائکه برای اینها، از اینه برای اینها خبر میاره توبه کرده. آقا اون زمان چنین چنان بوده. خب آقا این کتاب سال 1388 چاپ شده. در سال 1388 این آقا در قید حیات بوده، یعنی الان 90 ننی، در حقیقت 8 سال قبل این کتاب چاپ شده. خب اگر چنانچه ایشون اعتراضی داشت دیگه در سال 88 تا الان که دیگه اختناقی نبوده، میتونست به راحتی بیاد اعتراض کنه. خب اعتراض که اعتراضش کجاست؟ توبه نامش کجاست؟ خب چرا دارید حرفهای بی اساس میزنید شما؟ چرا دنبال این هستید که اگر یک کسی برخلاف عقیده شما گفت شروع کنید به او توهین کردن، اهانت کردن، جسارت کردن؟ آم مگر تنها فقط جناب آقای مولوی حسین پور هست؟ ما صدها عالم سنی قبلا هم آوردیم در رابطه با وهابیت چه نظرشون. اگر بشلم بعضی از این قسمت ها را هم عرض می کنم، یا همین آقا در همین بخش ایشون میگه محمد ابن عبدالوهاب تمام مسلمان ها را مشرک می دانست. این که ما نمیگیم، این دیگه از علمای بزرگ اهل سنته. در صورتی که نظر امام ابو حنیفه این است، لا نکفر احدا من اهل القبله، ما هیچ کس از اهل قبله را تکفیر نمی کنیم. و بعد ایشون میاد میگه آقا بر این که پیروان محمد ابن عبدالوهاب معتقد هستند که انبیا در قبورشون مثل بقیه مؤمنین مرده هستند و فقط یک حیات برزخیه اندکی دارن، و حال آنکه علمای احناف معتقدند انبیا در قبور خودشون از حیاتی بیش از حیات سایر مسلمانان برخوردارند. انبیا در قبر از حیات زنده ها بیشتر برخوردارند. یا آقا نه دیگه پیغمبر فاطمات تمام شد رفت، دیگه نمیشنوه و نه خبر داره. خب بفرمایید. و بعد میگه علت این که ازواج متحرات آنها بعد از ایشان نمیتوانن ازدواج کنند یا در ارث آنها تقسیم پدید آید به خاطر این است که اینا در قبورشون حیات دارند. و بعد میاد میگه آقا محمد ابن عبدالوهاب رفتن به زیارت قبر پیغمبر حرام میدانست، ما نمیدانیم. اینها نسبت به رسول اکرم، عزیزان خوب دقت کنند، ایشون میگه نسبت به مقام حضرت رسالت گروه وهابیت کلمات رکیک و گستاخانه ای نوشته و بیکار برده اند، در صورتی که احناب بالاترین و بالاترین کلمات را با ادب کامل نسبت به تابعین ائمه مجتهدین و اصحاب پیغمبر بکار می‌برند، چه رسد به خود پیامبر. دیگه به قول شاهد از غیب آمده. آقا وهابی ها کلمات رکیک و گستاخانه به رسول اکرم به کار میبرن. خب این هم در اثر فشار بوده ایشون نوشته. و این که محمد ابن عبدالوهاب و وهابی ها تقلید را حرام میدانن، یعنی تمام اتباع ابو حنیفه، امام مالک، نمیدونم امام شافعی، همه کلهم مبتدع و بدعت‌گذار هستند و موارد متعددی ایشون در این صحبتشون مطرح میکنه. میگه وهابی ها منکر شفاعت هستند، جشن میلاد پیغمبر را خرافی میدانن و حالا اینکه ما احناف این چنین نیستیم، تبتل به انبیا را اینها حرام میدانن و حال آن که ما جایز میدانیم. بعد قضیه عثمان ابن حنیف را مطرح میکنه و اون کسی که پیش عثمان ابن عفان میرفت اجازه نمیداد یا تحویل نمیگرفت، رفت متوسل شد در مسجد به نبی مکرم، بعد رفت پیش عثمان ابن عفان تحویل گرفت. اینها بحث هایی است که دوستان عزیز کلن بزرگان اهل سنت در اینجا مطرح میکنن و من برای اینکه مشخص بشه که فقط تنها برای شما عرض کنم ایشان نیست در این زمینه داره مطرح میکنه، شما ببینید این الکتاب المحند علل مفند ترجمه شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرحمن سربازی و بر این کتاب همیشه افتخار میکنه و ما هم چند جلسه که با ایشون بودیم میگفت آقا من همچی کتابی را ترجمه کردم و در جلسات همایش ها این رو مطرح میکنم و توصیه میکنم که مردم این کتاب را بخوانن. بعد ایشون در ابتدا علمای جهان اسلام که بر این کتاب مهر تأیید زده اند اسامی علمای هند رو میاره، 23 نفر اسامی علمای حرمین شریفین را میاره که ایشون نزدیک 30 نفر از علمای بزرگ مکه و مدینه که این کتاب را تأیید کردن میاره و علمای 14 نفر از علمای الازهر که این کتاب را تأیید کردن میاره. بعد در سؤال 12 صفحه 47 می نویسد محمد ابن عبدالوهاب خون و مال مسلمانان را حلال می دانست و همه مردم را به شرک نسبت می کرد و در شأن سلف گستاخی می نمود، نظر شما چیه؟ خب بعد ایشون میگه بله، ایشون تعرض به جان و مال ما را برای خود حلال تصور می کند و زنان ما را به اسارت و بردگی می گیرند. نمیدونم آقای عبدالرحمن سربازی هم توبه کرده از این کار، خوبشون در قید حیاته. حالا اون کسی که از دنیا میره میگن آقایشون توبه کرده، پشیمان شده، از نظرش برگشته. خب ایشون چه؟ ایشون هم برگشته از نظر خودشون؟ آیا در اینجا پاورقی ایشون زده در اینجا؟ و ایشون عبارت در المختار رو میاره که محمد ابن عبدالوهاب بر حرمین شریفین پیروز شد و چنین قلمداد میکرد که فقط اونها مسلمان هستند و هر کس مخالف اونها هست همه مشرک هستند. با همین تصور کشتن اهل سنت و قتل علمایشان را مباح دانستند. خب این دیگه کاملا واضح و روشن هست که دیگه این عبارت ما نیست. آیا جناب آقای سهارنپوری که این کتاب را نوشته، دوستان عزیز، آیا فخر المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سهارنپوری، شیخ الحدیث عبدالرحمن سربازی، اینا هم پشیمان شدن، توبه کردن، استغفار کردن؟ نمیدونم اینها. جناب آقای اسماعیلی عزیز، من خودم نمیدانم واقعا به اینها چه باید گفت و به چه نحوی اینها دارن برای شما عرض کنم. حتی ایشون در همین کتاب تضاد عقاید حنفیت و وهابیت ایشون خیلی داره از شیعه ها دلجویی میکنه، میگه بس برادران شیعه ما ناراحت نشوند از اینج اگر وهابی ها بلا تشبیه آنها را مشرک گفتند، آنها به ما هم مشرک گفتند.
غصه نخورید، ما هم مشرک،
ما هم مشرک. دیدید دوستان عزیز، اصلا ما وهابی نداریم، اینا هم اصلا ما وهابیتی وجود نداره. من نمیدارم این آقایم دوچار توهم شدن، این همه مطالب آوردن در رابطه با وهابیت و غیره. یا باز ایشون در همین کتاب اعتدال در مسلک دیوبند، اگر واقعا ایشون از این توبه کرده پشیمان شده، نه سریع برای ما بفرستن، ما در جلسه بعدی اعلام کنیم این رو. بله، ایشون محمد ابن عبدالوه رهبر و پیروان خوش و خشن و جامد و انجام این بود که به نام اصلاحات مذهبی شکاف تازه‌ای میان مسلمانان ایجاد کرده و به بهانه‌های کوچک مانند حرمت سوگند خوردن پیغمبر و فلان و مسائلی از این قبیل اکثریت قاطع مسلمانان جهان را از دایره اسلام خارج و جان و مال و ناموس آنان را مباح می دانستن. اینها شعارشون این بود، اما الوهابیه و اما السیف، یا وهابیگری یا شمشیر. اینها جناب آقای اسماعیلی عزیز، من این داره طولانی هم شد، خواستن اثبات بشه بر این که قضیه تکفیر وهابیت، این که جان مال مسلمان ها را حلال میشمارند و برای کسی غیر از خودشون حق حیات قائل نیستند، این مختص به شیعه نیست.
درست.
بزرگان اهل سنت قدیمن بوده، حالا اونایی که مردن میگن آنها اشتباه کردن، توبه کردن. ما یکی از اینا که تازه از دنیا رفته آوردیم، یکی از اینا هم در قید حیاته.
درست.
آوردیم، حداقل اینها رو ما جواب بدم که چیه و به چه کیفیتی است. اینها دیگه حتی یک روز یه آقای زنگ زد به اینها، گفت آقا زید بن ارقم در گفته که زنان پیغمبر مشمول آیه تطهیر نیستن. گفت آقا زید بن ارقم اشتباه کرده، معصوم که نبوده. گفت آقا صحیح مسلم آورده. گفت صحیح مسلم که معصوم نبوده، چون اشتباه کرده. ما بارها گفتیم از این آقایان سوال کنن آیا خود این آقایان که میگن فلانی اشتباه کرده خودشون معصومند؟ همین که نسبت اشتباه به دیگران میدن، همین نسبت،
بله،
آیا این واقعا حق و ثواب و درسته یا نه؟ همین نسبتی که میدهن خود همین اشکال داره. اگر کسی بیاد یا شما هم اشتباه میکنید، چه جوابی دارن؟ ده. از کدا شما اشتباه نمیکنید؟
حالا استاد، من یاد یک خاطره افتادم توی سفر حج در مدینه، فکر کنم ساعت 1:30 شب بود، در حیات مسجد النبی نشسته بودم، تکیه داده بودم به یکی از این ستون‌ها به سمت در واقع برای حرم حضرت رسول رو نگاه میکردیم، گنبد و مشغول ذکر. یکی از این وهابی هایی که سوار همین چیزایی میشن که به اصطلاح دور میزنن توی صحنه مسجد النبی، اومد، تاجیکستانی بود با زبان فارسی، یکم عربی در واقع عرب کنارش بود، اومد به من گفتش که برای چی اینجا نشستی؟ یعنی به سمت حرم پیامبر. گفتش که مثلا باید به سمت قبله بشینی و فلان و این حرفا. خب ما خیلی بنا نداشتیم اونجا بحثی بکنیم و اینها. من برای اینکه خلاصه یه ذره حالشو بگیرم، گفتم داشتم این در دیوار نگاه می‌کردم، ببینم این گنبد پیامبر چقدر نمای قشنگی داره، مثلا این دیوارایی که ساخته شده، آجرایی که استفاده شده، سنگایی که استفاده شده و اینها. خلاصه یه تیکه اینجوری بهش اومدم که من دارم اینا نگاه می‌کنم ببینم مثلا چه ساختمان‌سازی قشنگی شده و اینها. بعد فهمید که من دارم یه جورایی غیر مستقیم مسخرهش میکنم. اینا شروع کرد به بحث کردن، ما خب یه مقدار اونجا احتیاط میکردیم که خیلی با اینها بحث نکنیم، ولی مثلا همین نشستن به سمت حرم پیامبر همین هم نمیتونستم تحمل کنم. یعنی حاجی ها، زوار، گای کاروانی یا شخصی این سمت میشستن، میومدن اینا رو بلند میکردن، گفتن باید به سمت قبله بنشین. حتی نشستن و نگاه کردن هم متاسفانه اینها نمیتونن تحمل بکنن. حالا توی مواردی که استاد مطرح کردی، من یه سوال دارم، انشالله سوالمو میپرسم، شاید برای دوستان بیننده این سوال ایجاد شده باشه، اما یه نگاهی داشته باشم به پیام های مخاطبینمون، بیننده های خوبمون، انشالله باز من سوالاتم رو مطرح خواهم کرد. عرض کنم که عزیزی پیام فرستادن، سلام فرستادن، تشکر میکنیم ازشون، خودشون معرفی نکردن. سرکار خانم معصومه خانم از شیراز زیارت قبولی گفتند و آرزو کردن ما هر سال مشرف بشیم. انشالله به لطف خداوند متعال انشالله نصیب شما هم بشه. خواهر بزرگوار آقای قائنی از مشهد مقدس تسلیت گفتن، شهادت چهارمین امام همام شیعیان سید و ساجدین امام زین العابدین علیه السلام رو. احمد آقای روشنفر از کمال شهر کرج ایشون هم پیام فرستادن تشکر کردن و عرض کنم بزرگتون که خواهر بزرگوارمون سرکار خانم منیژه بشارت از اصفهان ایشون هم سلام فرستادند و تشکر کردند و تسلیت گفتند و آرزو کردند که انشاءالله همه ما بتونیم شیعه واقعی باشیم انشاءالله. زردوست از زابل تسلیت گفتند، هم شهادت امام سجاد علیه السلام و همچنین یادی کردند از قهرمان کربلا حضرت زینب کبری سلام الله علیها. آقا رضا از کارزین هم باز برام پیام فرستادند و خیلی از پیام های دیگه. حالا آقا رضا کارزینی سوالی هم مطرح کردن، انشاءالله در بخش سوال ها اگر فرصت شد سوال ایشون رو هم مطرح خواهم کرد. علی آقای دلشادی از تبریز و خیلی دوستان دیگه که همراهی خودشون رو با شبکه جهانی ولایت و برنامه زنده حبل المتین اعلام کردن. راه های ارتباطی همچنان برای شما هموار هست که حالا من واقعا نمیرسم که همه پیام های شما رو بخونم، انقدر زیادی که فرصت نمیشه، اما انشالله شما بزرگواری بفرمید اگر نکته مطلبی سوالی بود برای ما ارسال بکنید که ما بتونیم انشالله استفاده بکنیم. خب جناب استاد، همونطور که شما هم اشاره فرمودید، خب ما نگاه میکنیم شبکه های وهابی که پیروی میکنن از گذشتگانشون و کسانی که این مسیر رو براشون قرار دادن، پیروی از محمد بن عبدالوهاب، اینها بحث تکفیر متوسلین که هر کسی که متوسل میشه به اولیاء الهی، به پیامبر گرامی اسلام، اینها کافر هستند، کسی هم که کافر شد اگر توبه نکرد محضور الدم میشه، خونش مباح میشه و از این چیزها رو خب زیاد مطرح میکنن هم تو شبکه‌هاشون و هم به خاطر پیروی از محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه و اینها اینا رو مطرح میکنن. اما این سوال من برام ایجاد شد که خب مگر علمای بزرگ اهل سنت اجماع بر مشروعیت توسل ندارن؟ یعنی مجموع علمای بزرگوار اهل سنت به این نتیجه رسیدن و به این اجماع رسیدن که آقا توسل یک امر مشروعه. وقتی یه چیزی شد مشروع، چه دلیلی داره که تکفیر بشه و چه دلیلی داره که در واقع این اتفاقات بیفته؟ حالا چگونه اینها یک امر اجماعی رو این شکلی تکفیر میکنن و کافر میدونن کسانی که توسل بشه؟
این رو ما با یکی از این آقایان بزرگواران بحث داشتیم همین دیروز که آیه قرآن یکی از آقایان خوانده گفته که مثلا تحیی الموتا به اذن الله در قرآن هست. خودن آقا تحیی الموتا نیست، خب تخرج الموتا به اذن الله هست، احیی الموتا به اذن الله هست، فرقی ندارد. خودن والا این وهابی اگر عقل داشتن که وهابی نمی شدن. اگر با یک سنی آدم بحث میکنه، آدم حداقل خوشحاله که چهار تا بحث علمی آدم میکنه، جوابم میده، یک منطقی حاکم هست به صحبت ها. ولی با این وهابی ها که آدم حرف میزنه، تنها چیزی که آدم مشاهده نمی کند در صحبت ها منطقه. میاد یک بحثی رو تقطیع میکنه، پخش میکنه، یه برداشت غلطی از یک صحبت میکنه، شروع میکنه حمله کردن. یک عبارتی از شیعه میاره مثل ویل للمصلینش میاره، ولی الذین هم فی صلاتهم ساهون رو شو رد میکنه و اینها یا تقرب و لا تقرب و صلاتش میگیره و اندیشه رها میکنه و شروع میکنه برای این وقت گذاشتن. نمیدونم اون آقایانی که پول میدن به اینها کمک میکنن برای این شبکه ها، حالا اینها عقل ندارن، آیا اونها هم عقل ندارن؟ حتی یه فکری بکنم میدونم که آقا این بحثایی که دارد میشه غیر از ایجاد اختلاف، غیر از ایجاد فتنه میان مسلمان ها، نتیجه دیگری هم دارد؟ یا حداقل این حرفایی که اینها میزنن آیا با مبانی فکری و اعتقادی اهل سنت تطبیق میکند یا نمیکند؟ خب آقا دیدید که میگه آقا نمیدونم هر کس واسطه قرار داد بین خودش و بین خدای عالم، چیه؟ محضور الدم، مرتد، کافر، جان و مالش هدره. خب ببینید دوستان عزیز، این کتاب الجوهر المنظم مال جناب ابن حجر هیثمی از علمای بزرگ شافعی است. دیگه از خرافات ابن تیمیه این هست که ایشون آمده انکر الاستغاثه و توسل به، استغاثه به پیغمبر، استغاثه یعنی مستقیم از پیغمبر حاجت خواستن، و توسل به اون حضرت را چیکار کرده؟ انکار کرده. بعد ایشون میاد میگه آقا توسل به اون حضرت قبل از آن که به این دنیا بیاد، بعد از آن که به دنیا آمد، بعد از این که از دنیا رفت و همچنین در عرصات محشر، هازا مما قام الاجماع علیه، این همه اجماعیه. یعنی توسل به نبی مکرم قبل از خلقت او، در زمان حیات او، بعد از وفاتش اجماعیه. و تواترت به الاخبار، روایات متواتر داریم که اینها جایزه. خب شما ببینید در رابطه با ابن حجر در کتاب النور الصافر آقای ابن دروس ازش تعبیر می کند الامام شیخ الاسلام ابن حجر رها خاتمت اهل الفتیا و کان بحرن فی علم الفقه، اصلا عصر نشانه و آیه عصر خودش بوده و امثال او را مثل ابن حجر را دیگه دنیا عاجز هست که بیاورد. این آقا به همچنین شکلی دارد و همچنین صدق زهاوی و غیره. شما ببینید دوستان عزیز، این حالا میگن آقا ایشون شافی بوده، برای شما ارز کنم صوفی بوده، هزار تا برچسب میزنن. این دارالافتاء مصره دوستان عزیز، دارالافتاء المصریه. خب ایشون سؤال فتوایی که شده شماره 550 که 2010 یعنی 6 سال 7 سال قبل، توسل به پیغمبر مما اجمعت علیه مذاهب الائمه الاربعه، ائمه اربعه اجماع دارن بر توسل بر پیغمبر. این که دیگه شیعه نیست، اهل سنت، بلکه شاخصترینه اهل سنت کره زمین امروز الازهر مصره. ولیکن میگه ما ازالک فإن بعض الناس یکفر من یتوسل بالنبی و بغیره، بعضی مثل وهابی ها تکفیر میکنن اون کسانی که به پیغمبر یا غیر پیغمبر توسل. بعد میگه فکیف یجوز مع هذا تکفیر، چند تا دلیل میاره بر مشروعیت توسل. میگه آخه با اینها چطور میشود مسلمان ها را تکفیر کرد، خون مال اونها را مباح کرد به خاطر توسل و استغاثه؟ این که دیگه مال ما نیست، این هم که دیگه توبه نکردن، پشیمان هم که نشدن، استغفار هم که نکردن، در مصر هم که اختناقی نبوده، اونجا به قول فشار جمهوری اسلامی اونجا نبود که بیان از ترس جمهوری اسلامی هم چه فتوایی صادر کنن. حالا نمیدونم چه کار باید کرد با اینها. یعنی وقتی یک چیز اجماعی هست، خب شما ببینید این فتوای محمد ابن تیمیه است در مجموع فتاوا جلد اول صفحه 109 بفرمایید و اما من انکر ما ثبت بالتواتر والاجماع فهو کافر، هر کس روایتی را که به تواتر ثابت بشه یا به اجماع ثابت بشه این کافره. خواندیم از ابن حجر بر اینکه توسل به پیغمبر بعد از وفاتش هم اجماع داریم هم روایت متواتر داریم ما. حالا ما در اینجا حرف زیاد دارم، من فقط به همین یکی دو مورد اکتفا می کنم. جمیل صدقی زهاوی در فجر صادق صفحه 84 ادعای اجماع می کنه، حسنه شافعی در دفع شبه من شبه صفحه 532 ادعای اجماع می کنه، زینی دهلان در ادر الثانیه صفحه 37 ادعای اجماع می کنه، شوکانی در در النظیر صفحه 19 ادعای اجماع می کنه و نبهانی و غیره، همه اینها ادعای اجماع می کنن بر مشروعیت توسل بر نبی مکرم، چه در زمان حیاتشون چه بعد از رحلتشون.
خیلی ممنونم استاد. من حالا سوالات دیگه ای هم داشتم، اگر اجازه بفرمایید بقیه وقت برنامه رو اختصاص بدیم به دوستان خوب بینندمون، مخاطبین برنامه زنده حبل المتین، که صدای گرمشون رو بشنویم و پیام هایی که یک سر خلاصه دارن لطف میکنن، بزرگواری میکنن، به شکل های مختلف برای ما ارسال میکنن. برخی از دوستان تسلیت میگن، شهادت امام سجاد علیه السلام رو، برخی از عزیزان از برنامه تشکر میکنن، بعضی ها سلام ویژه محضر استاد میفرستن و بر نکات دیگه که گاهی بیان میشه. حسن های بلوچ کلاته از سبزوار برام پیام فرستادن، ممنونیم ازشون. زائری از آبادان گفتن که از حاج آقا بخواید برام دعا بکنن تا صاحب فرزند بشیم، انشالله که حاجت روا بشید، انشالله که به زودی صدای شیرین خنده یک فرزند در خانه شما به حالا حداقلش دیگه حالا انشالله خدا بیشتر بشید فرزندان، یاره خدا فرزندان زیادی رو و صدای خنده و گریه شیرین فرزندان زیادی در خانه شما انشالله شنیده بشه. خدا اصرار دارن به این که واقعا باید شیعیان امیرالمومنین تعداد فرزندانشون زیاد بشه.
من یکی از شاید بهترین ساعات عمرم این پنجگولی که در قم یکی از عزیزان داره، ما رفته بودیم به دیدن ایشون، 5 تا کوچولو مثلا 1.5 سال بودن، 3 تا برای شما از کنم پسر، 2 تا دختر. اصلا به قدر اینها حرف زدنشون با هم دیگه، گلاویز شدنشون سر اسباب بازی، خلاصه به هم دیگه زور گفتنشون به قدری لذت بخش بود برای من، یکی از بهترین ساعات عمر من بوده. ما انشاءالله برای سلامتی اینها و دیگر 2 گوله‌ها، 3 گوله‌ها، 4 گوله‌ها، 5 گوله‌ها دعا میکنیم. بله
انشاءالله انشاءالله خود یه 5 قلو به ایشون بده یه دفعه.
آره بگیم
5 تا.
بله صدای 5 تا کوچولو. آره.
انشاءالله انشاءالله حاضر شما بشن آقای زائری از یا خانم زائری از آبادان، ممنونیم از شما. عطاران از بم عزیز دلمون، ممنونیم از شما. آقا بهزاد از مینا گفتن حاضری ما رو بزنید، زدیم آقا، ثبت شد. خدمتتون عرض بکنم محمد جواد عزیزمون از قومم پیام فرستادن، عرض شود به حضورتون که سید بیبی هورا، بیبی هورا حسینی از شهریار ملارد برای اون پیام فرستادن، از ایشون هم ممنون سپاسگزار هستیم. عزیزی که اسمشون رو نگفتن، انشالله گفتن آماده میشیم برای پیاده روی 40 کربلا، به به انشالله. و همینجا هم بهتون مژده بدم که انشالله شبکه جهانی ولایت هم از نزدیک 10 روز قبل از 40 مفصل برای شما از طریق نجف و کربلا و از خود کربلا انشاءالله برنامه هایی رو خواهیم داشت. دوستان دارن مقدمات کار رو فراهم میکنن تا بتونن دلهای شما رو کربلایی بکنن. خب عزیزان بیننده ای هم که خلاصه همراه شبکه جهانی ولایت هستن، انشاءالله به موقع خودش اعلام میکنیم که واحد سیار ما کجا مستقر هست، برنامه های ما کجا هست، که اگر خواستن میتونن بیان اونجا حضوری بر بچه های شبکه جهانی ولایت رو خلاصه دیدن بکنن، گفتگو بکنن، ما هم زیارتشون بکنیم انشاءالله. خب یک بخش کوتاه میام برنامه رو ببینیم، برگردیم و تلفن‌های عزیزان بینندمون رو داشته باشیم.
دلم تنگه ای مدینه، نفس مونده بین سینه، دم آخر تو یادم هنوز گریه سکینه. دلم تنگه ای مدینه، نفس مونده بین سینه، دم آخر تو یادم هنوز گریه سکینه. بابام که میرفت میدون، خواهرم راهشو گرفت، بابام با چشم گریون اشک چشماشو گرفت، بابام با چشم گریون اشک یادم صدای گریه ها، یادم آتیش و خیمه ها یادمه، سر خون خدا یادمه، به روی نیزه ها یادمه، صدای گریه یا آتیش و خیمه یا سر خون خدا، خون خدا یادمه، به روی نیزه ها یادمه، صدای گریه ها یادمه، آتیش خیمه ها یادمه، سر خون خدا رفته از توی گوشم، هنوزم صدای زنجیر، نماز شب خرابه، صدای ضعیف تکبیر، دست همه می لرزید، سحر انگار نمی شد، اگه کسی می خوابید دیگه بیدار نمی شد، دست همه می لرزید، سر انگار نمی شد، اگه کسی می خوابید دیگه بیدار. یادمه پر کبوترام، یادمه لباس خواهرام، یادمه شبا و ناله ها، یادمه سر برادرام، یادمه صدای گریه ها، یادمه آتیش و خیمه، یادمه سر خون خدا، یادمه روی نیزه ها، یادمه صدا،
صلی الله علیک یا سید الساجدین یا زین العابدین، السلام علیک یا علی ابن الحسین، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. بازم تسلیت میگم خدمت شما، شهادت امام سجاد علیه السلام رو. از این لحظه در خدمت دوستان بیننده هستیم، در فرصتی که باقی مونده تا پایان برنامه دوستان میتونن تماس بگیرن و فقط خواهش میکنم بزرگواری بفرمایید مختصر و مفید مطالبتون رو بگید که ما برسیم واقعا تلفن‌های بیشتری رو پخش بکنیم. همیشه دوستان بیننده گله‌مندن که آقا ما مدت‌ها، روزها، ماه‌ها منتظریم تا بیایم رو خط ارتباطی برنامه شما، اما امکانش فراهم نمیشه. آقا فرزاد از اسلام آباد غرب از برادران اهل سنت ما هستن پشت خط ارتباطی برنامه زنده حبل المتین. آقا فرزاد سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب بخیر، خسته نباشید.
خیلی ممنونم، متشکرم. بفرمایید آقا فرزاد.
ممنونم. راستید حاج آقا اسماعیلی، من این بحث تواصل اینا که شما گفتید، من خودم سال 90
بله
تصمیم گرفتم برم مشهد، خب تا اصلا ببینم، با چشم سر ببینم که آقا این تواصل شما حقیقت داری یا نداری. برادر من بهم گفت با کاروان برو. من گفتم دوست ندارم کاروان، اونجا روزخونی و امثال اینا انجام میدن، مختصرم میگم. بعد من سوار اتوبوس شدم، رسیدم تا مشهد، خیلی سخت گذشت آقا، یعنی به من یکی خیلی سخت گذشت. به این رای مردی اومد بغل دستم نشست، گفت کجا میری؟ گفتم میرم مشهد. گفت میری بیارم؟ گفتم آره. گفت خب منم میخوام، منم میرم مشهد، چند بار رفتم، سال یه بار میرم، الانم رفتم. بعد ازم پرسید گفت حالا رفتی مشهد؟ گفتم نه نرفتم. گفت زیارت و اینا بلدی؟ گفتم نه بلد نیستم، میرم یاد میگیرم.
خب
گفت دنبال من بیا، من خودم میبرم اونجا داخل حرم زیارت کنی، یعنی میدون که من ناشی هستم. بعد من گفتم باشه قبول، باش رفتم. بعد همین که رفتم حرم، همون جا که بازدید بدنی اینجا انجام دادن، بعد داخل حرم که شدم یه مرتبه نگاه این حرم و اینا کردم، به دلم افتاد، گفتم این همون بود پرستی 1400 سال پیش همون داخل حرم یه مرتبه به دلم افتاد، به ذهنم افتاد. بعد چند قدمی دیگه که برداشتم دیدم همون مرتبه که همراه من بوده نیست، یه مرتبه قیب شد. ساعته ساعته دو شب بر رسیدم داخل حرم. بعد رفتم اونجا همین کسایی که داخل حرم بودن نگهبان بودن دم در کفشا رو تعویض میگرفتن، از هر چی پرسیدم گفتم اومدم زیارت امام رضا، قبرش رو به من نشون بدید. حالا از هر کی پرسیدم میگفت برو اونجا، نمیدونستم که روی قبرش هم زری هم گذاشتم، فکر کنم این زری بیرون از محوطه است، هر کسی بخواد بره زری زیارت میکنه، هر کسی هم بخواد بره قبر زیارت میکنه. منم از هر کی میپرسیدم میگفت برو اونجا، میرفتم اونجا قبر یا آخوندی بود یا شیخی بود یا کسی بود قبر امام رضا. بعد منم که کلی گشتم دیگه خسته شدم، اومدم داخل همون محوطه، در من دیگه تا ساعته پنج شده، پنج شب بود. بعد یه مرتبه به دلم افتاد یکی مثل الهام بهم گفت بود حالا هرچی میخوایی بگو، حالا تو که صبرش رو پیدا نکرد. بعد اون چیزی که در دلم بود تو دل خودم گفتم.
بله.
بعد سوار اتوبوس شدم برگشتم، حتی اونجا برگشتم خودم دیگه سوقات این چیزا هم نخریدم، رسیدم اصلا با یه مقداری نبات این چیزا خریدم، گفتم این از نشده خودم که از دروغ هم گفتم. بعد سال بعد همین تصمیم رو گرفتم برم به زیارت حضرت معصومه با همون نیتی که برای امام رضا بود. بعد رفتم زیارت حضرت معصومه، یه قبر شیشه جلو پام ظاهر شد، دست کردم این قبر حضرت معصومه است، همون رو زیارت کردم، اونم بعدا متوجه شدم قبر آیت الله بروجردی بوده. بعدا امام رضا چند وقت بعدش به خواب اومد، گفت اون روزی که تو اومدی زیارت من خونه نبودم که تو اصلا اومدی زیارت من. البته این رو میگم امام رضا سر و گردن شبیه خورشید بود، لباسه تنش هم شبیه به همین لباسه کفن مرده ها بود، بعد از آسمان اومد پایین، بعد دوباره برگشت به آسمان. من میخوام بدونم واقعا قبر امام رضا در همون مشهد یا جای دیگر؟ ممنون میشم به جواب.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم، سلامت باشید. نکته دیگه نیست، خود نگهدارتون باشه انشالله. البته حالا نمیدونم ایشون اینقدر دیگه ناوارد بودن که استاد یه چیز روشنیه واقعا تو حرم امام رضا که بری از هر کسی بپرسی قبر کجاست، زری کجاست، نشون میدن.
تصور میکرده که مثلا این زری یک اتاقچه هست اینا مردم، ولی خب همین که مردم دارن اطراف اون زری میچرخن مشخصه و هیچ شک شبهی نیست که قبر حضرت رضا سلام الله علیه در اونجا هست و البته قبر هارون الرشید یه مقداری پرت بیرون از ذریعه، الان اونجایی که ذریعه هست قطعا قبر مطهر حضرت رضا سلام الله علیه اونجا هست. و اینی که ایشون میگه من دیدم، واقعا اگر کسی معصوم را در خواب دیده باشد، شیاطین به صورت معصومین در خواب هم نمیتونن جلوه کنن، همونطور که کسی پیغمبر را در خواب ببیند مثل این که او را در بیداری دیده. ما افراد زیادی داشتیم از عزیزان اهل سنت که حالا شاید راضی نباشن من اسمشون رو ببرم، که از علمای بزرگ همین منطقه گرگان که متوسل شده بود و خواب حضرت زهرا سلام الله علیها را دیده بود و حضرت دعوت کرده بود به زیارت امام رضا، ایشون اومد در قم منزل ما. حضرت آیت الله لزما شوبری زنجانی بود، آیت الله لزما سبحانی بود، آیت الله مختدائی بود، این سه بزرگوار الان در قید حیات هستند. آیت الله خزعلی کیشون
رحمت الله
رحمت خدا رفتن و همونجا قضایا را نقل کرد، از علمای بزرگ اهل سنت تدریس داره، صد خردی هم طلبه شاگرد داره از اهل سنت. میگفت حضرت زهرا به خواب من آمد و من دعوت کرد به حرم حضرت رضا، رفتم اونجا و متوسل شدم، همونجا هم گریه کردم، خوابم برد و حضرت رضا سلام الله علیه را دیدم و تعدادی از مشکلات حوائجی که داشتم از حضرت خواستم، همه را هم حضرت به من داده و بعد یه درخواستی هم از آقایان داشت اینها و ما فیلم هم گرفتیم. اگر یک روز خود ایشون اجازه بدهد فیلم شما حاضریم پخش کنیم، ولی چون ایشون اجازه ندادن تا به حال، حتی ما یکی دو جلسه هم که خدمت ایشون بودیم، ما هم تقریبا یک سال یا دو سال بعد از او که رفته بودیم مشهد با خانواده با ماشین رفتیم منزل ایشون، یک نهاری هم منزل ایشون بودیم، یه دیداری هم از ایشون کردیم و برگشتیم. این چیزی بود که ما خودمون دیدیم و ایشون آمد در محضر 4 متر از آیات و مراجع گفته های خودش رو بیان کرد. من یادم نمیره حضرت آیت الله سبحانی و همچنین آیت الله زمام شبیری زنجانی آنچنان گریه می کردن، عشق از محاسن شریفشون جاری بود. بله
بسیار. حالا انشاءالله باز هم نصیب آفرزاد عزیز ما بشه زیارت با معرفت آقا علی ابن مسترز علیه السلام رو، و خیالتون راحت باشه بالاخره چیزیست که محکم و متقن هست، سند تاریخی و روایی هست، همون مشهد الرضا قبر مطهر حضرت هست. شما وارد حرم که میشید مشخص هست دیگه، داخل ذریح جایی که همه اونجا زیارت میکنن، اونجا سلام میدن، اونجا طواف میکنن، اونجا میبوسن، و حرم حضرت معصوم سلام الله علیها هم کاملا مشخص و معین هست. فقط کافیه با دقت بپرسید، سوال بکنید، مسیر روشن. معمولا همه زائرین هم وارد حرم ها که میشن به همون سمت میرن. انشاءالله بازم نصیبتون بشه و آرزو میکنیم که زیارت کربلا هم نصیب آقا فرزاد ما بشه از اسلام آباد، که خودشون بر صورت با چشم دل چیزهایی رو دیدند و به عنایاتی رسیدن. اما بیننده بعدی ما حمید آقا هستن از کرمان. حمید آقا سلام به شما، شب شما بخیر.
علیکم سلام و رحمت الله. حاج علی آقای اسماعیلی بزرگوار،
ممنون.
سلام دارم خدمت استاد بزرگوار خودم استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی. انشاءالله که شب حضور شما بزرگواران به خیر و خوشی باشه انشاءالله.
ممنونم، سلامت باشین.
همه متشکر. خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما علی آقا، بازگشت شما را از سرزمین وقت، انشاءالله که در لحظات ملکوتی که داشتین در جوار حرم امن الهی و همچنین در زیارتی داشتین عبور همه بقیه ما رو هم از دعای خیرتون
بله حتما به یاد همه دوستان بیننده های خوب و دوست داشتنی شبکه بودین.
زنده باشین، تشکر. من خیلی موضوع نمیشم انشاءالله کمتر از دوست دقیقه رفت زحمت میکنم در میگم ادامه فرمایشات بسیار بسیار جالب و زیبایی که امشب حضرت استاد داشتن و مثل همیشه باز هم علمی و منطقی اومدن جواب دادن به بعضی از این گفتهایی که تو این شبکه ها مطرح شده تو این چند روز اخیر. تا بعد از درگذشت جناب مولوی حسین پور، که از همینجا من باز عرض تسلیت دارم خدمت همه از دان اهل سنت درگذشت این مولوی بزرگوار، از تو استاد الان نمیدونم در جریان هستی یا نیستی، و بعد از یک هفته که گذشت شب گذشتین آقای دهقان اومدن و خواستن به زنبودشون جواب بدن، ولی متاسفانه ایشون همچون داخل سکوت و شکستن اومدن جواب بدن، باز دو تا دروغ عجیب و غریب و بزرگ گفتن. یکی این که خوشبختانه ایشون بالاخره اومدن تایید کردن بعد از یک هفته انکار کردن، این شبکه های وهابی گفتن نه آقا اصلا کتابی نیست و ما نداریم و شما دروغ میگید، و شیعیان اینها رو از خودشون ساختن. ایشون اومدن گفتن نه این چنین چیزی هست، اتفاقا آدرس دقیق هم دادن، بعد در سال 70 بوده، در فلان جا بوده، و تمام این مطالب رو تایید کردن. و در خودشون روی یه نکته خیلی کوچیک و گفتن که این بحث تکفیر محمد بن عبدالوهاب این رو ما قبول نداریم، بقیهش همش درست. اولا که حالا ما به این که بگیم سلن و جدلن اشکال ندار، ما میگیم این نکته هم شما میگید اشکال ندار، هرچند ما مدرک ارائه دادیم، میگیم ما کتاب آورد بودیم در این کتاب هست. ایشون که میگن این جوری نیست و تکذیب شده، تا این لحظه یک مدرک ترس هم یک نیمچه مدرک هم ارائه ندادم، البته غیر از آقای احراری که ما بهشون گفتیم مدرکتون چیه، گفتم ببینید شما ترجمه تفسیر معارف القرآن رو بخونید، اونجا فقط توریه، من نمیدونم این چه رفتی داره به بحث تکفیر محمد بن عبدالوهاب و تکفیر. اما این که جالب بود، ایشون اومدن گفتن این یک نکته رو من قبول ندارم، بحثش درسته. خب آقای دهقان بزرگوار، من میدونم رصدم میکنید و میبینید، جناب آقای دهقان مولوی بزرگوار، آقای مولوی شبکه، آقای دوز و خودفروش، بیاین بفرمایید اون نکات دیگه که فرمودن شما اگر تا به امروز نمیفرمودید اصلا وهابیتی وجود نداره. خب ایشون اولا وهابیت رو تایید کرد، کتاب خودتون گفتین درسته، ثانیاً مطالب دیگه میگه با محمد بن عبدالوهاب خونریز بود، منحرف بود، جنایتکار بود، قاتل بود، اینها رو هم ایشون بالاخره تایید کردن، گفتن بله اینها رو مولوی حسین پور گفتن. همین رو لطف کنن بن اول جواب بدن آقای دهقان که بالاخره این بخشی که پذیرفتیم جواب بدین، در مورد این نکته جواب بدین. نکته دوم و نکته که نکته آخر هم هست، این که یک دروغ دیگه متأسفانه ایشون گفتن، بیننده بزرگواری که تماس گرفت شب گذشته با ایشون گفت اتفاقا در همین که جناب مولوی چابهاری مولوی سروازی بزرگوار میان ایشون هم انتقادات گسترده‌ای دارن به وهابیت و محمد بن عبدالوهاب، اونها رو خوارج زمان میدونن، میگن اینها اومدن خون اهل سنت و علمای اهل سنت رو مبارزه مثلا. آقای دهقان در کمال بی‌شرمی متأسفانه در یک دروغ عجیب و غریب گفتن نه اصلا چنین چیزی در این کتاب وجود نداره، یعنی به کل این رو انکار کردن. و جالبه حتی کلیپی هم که اینها درست کردن و پخش کردن اینو سانسور کردن به کل. خیلی جالبه. خب جناب آقای دهقان، شما که اینقدر شجاعت نداشتید که دروغ بگید، لاغر من نمی‌دونم، یا این یک فکری قبلش می‌کردی که اینجوری آبروریزی نشه. جناب چابهاری در همین کتاب فهمیدن که آقای اینها خوارج زمان هستن و خون اهل سنت رو مباح دونستن، ولی آقای دهقان میگه نه اصلا چیزی نیست، فقط اومده این بنای قبور و اینها ایرادی گرفته. و این دو تا دروغ بود که بالاخره اینا دیشب گفتن بعد از این ابتزاعاتی که سایر شبکه ها بار آورده بودن، و انشالله که بیان جواب بدن، چون میدونم رسد میفهم، انشالله که بیان جواب بدن. من مزارم بیش از این نمیشم، انشالله که بازم ما رو از دعایت سیستم فراموش نکنیم. اگر
ممنون، متشکرم. همین جان عرضی نیست، تشکر میکنم از شما، دو فرمودید تماس گرفتید، انشالله که موفق باشید. نکات خوبی گفتن استاد آقای حمید آقا، هم در مورد مولای حسین پور و هم مولای سربازی، که خب هست دیگه، چیزی که روشن هست در کتابشون آمده.
نه الان یک هفته است اینها، یعنی واقعا از داد چهار تا بچه شیعه به سطوح اومدن، یعنی یکی میاد میگه شروع میکنن فوش میدن، یکی میگه نه همچیز دروغه، یکی میگه آقا تحت برای شما مثلا خفقان جمهوری اسلامی بوده، یکی میاد میگه آقا این توبه کرده، یکی میگه پشیمان شده دیگه. من اتفاقا دنبال این بودم که این فیلم سخنرانیش رو بیاریم پخش کنیم.
آها.
و موجوده فیلم سخنرانی ایشون،
سمپور
و دیگران که در اون همایشی که در سال 70 بوده کردن فیلماش موجوده، یعنی ما چیزی که چیز دستمون پر نباشه نمیاییم روی آنتن حرف بزنیم. و دیدیم نه این آقای دیگه آخر یکی میگه قبول، یکی میگه قبول نیست. همین تناقض آرای اینها دیگه بهترین دلیل بر بطلان مسلک و مذهب اینهاست.
بسیار خوب. خب خیلی متشکرم استاد. من عذرخواهی میکنم از دوستان خوب بیننده ای که شاید خیلی تلاش کردن که بیان روی خط ارتباطی برنامه زنده ما، اما فرصت نشد. دقایق پایانی برنامه است و باید از محضر شما مرخص بشیم. انشالله استاد دعا میکنن، مخصوصا برای عزیزان بیننده ای که التماس دعای خیر دارن، اونهایی که گرفتاری تو زندگیشون احیانا هست، صاحب فرزند نمیشن، خدای نکرده مریضی در خانوادهشون هست، انشالله برای همگی دعا بفرمایید. استاد بسم الله.
خدایا تو را قسمت میدهیم به اسماء حسنایت و به آبروی اولیاءت، به ویژه به آبروی محمد و آل محمد و حضرت سید الساجدین زین العابدین. خدایا قسمت میدهیم فرج مولای ما بقیت الله الاعظم نزدیک بگردان و ما را از یاران خاصان بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، گرفتاری هایی که ما و عزیزان دستندرکاران شبکه جهانی ولایت بینندگان عزیز دارن، گرفتاری هایی که عزیزان ما در سوریه و در عراق و در بحرین و در یمن و میانمار و دیگر بلاد هستند، خدا به حق محمد و آل محمد از همه آنها رفع گرفتاری بفرما. حوائج حاجتمندان، حوائج این حقیر، حوائج دستندرکاران شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا ولایت یاوران عزیز را خدا به حق آقا امام سجاد سلام الله علیه سریعا برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ممنونم از توجهتون، از نگاهاتون، از لطف و عنایت و مرحمتی که به شبکه جهانی ولایت برنامه زنده حبل المتین داشتید و دارید. انشالله زنده باشیم باز هم هفته های آینده خدمت شما برسیم. باز هم عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت شهادت امام غریب و مظلوم و مدفون در بقیع امون چار امام چهارممون امام سید الساجدین زین العابدین علیه السلام التماس دعای خیر. یا علی مدد و خدا نگهدار.
همه گریونه دلها خون میشه وقتی سجاد روزه میخونه، دلها خون میشه وقتی سجاد روزه میخونه.
السلام عليك يا حبيب، السلام عليك يا قريب، السلام على الشيب الخبير، السلام عليك يا حبيب، السلام عليك يا قريب، السلام على الشيم الخبير، السلام عليك يا حبيب، السلام السلام عليك. آخرین یادگار حسین مونده چشم انتظار حسین، آخرین یادگار حسین مونده چشم انتظار حسین، السلام علی ساکن کربلا، السلام علی ساکن کربلا، السلام علی ساکن کربلا، السلام کربلا 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 کربلا. ای کاش با شما بودن روی نیزه ها بودن، ای کاش با شما بودن نیزه ها بودم، امشب وقت جون دادم، ای کاش کربلا بودم، ای کاش روی لبهای من شهادت، السلام علی الرأس الحسین، روی لبهای من شهادت، السلام علی